بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم. درود میفرستم به یکایک دوستان، عزیزان، حبیبان و حاضران و غایبان و برای همگان آرزوی حسن توفیق دارم. این بار سلام من از باستون، ماساچوستس آفتابی و نسبتاً سرد است و به دلیل همین مسافر بودن و پا در طریق بازگشت بودن است که تقاضا کردیم که عزیزان یک ساعت زودتر به جلسه ما بپیوندن، چون باید من بلافاصله پس از سخنانم به فرودگاه بروم و تا از پرواز باز نمانم. علی ای حال متشکرم از آمدن همه عزیزان و اگر هم رنجی و مهنتی به خاطر تعجیل و تسریع در تشکیل جلسه برای اونها پدید آمده عذر خواهم. و امیدواریم که توفیق حضرت حق همیشه رفیق ما باشد در راه های خیر و کمال و خدمت به خلق. در مباحث خلاف و وفاق علم و دین بودیم. بحث خارق عادات رو یا معجزات رو میتوان گفت که پشت سر نهادیم. اونچه که گفتنی بود یا دست کم در توان و طاقت من بود برای عزیزان آوردم و تقدیم کردم و گمان می کنم که توانسته باشم که تا حدودی از اون معضل فلسفی گره گشایی کنم و نشان بدهم که دست کم منافاتی از این حیث بین علم و جهان بینی علمی و جهان بینی دینی نیست و خارق عادات گرچه کم احتمالند و حوادث نادرند اما ناممکن نیستند و به همین سبب هم عقل علمی میتواند آنها رو بپذیرد. همه سخن بر سر صدق اخبار بود که باید در راوی و نقل او و دقایق و ظرائف خبر دقت فوق‌العاده بورزیم و هیچ دقیقه ای رو فرو نگذاریم، چنان که گفتم نسبت غیر مستقیمی است بین عقلانیت و بین خبر از غرایب و عجایب آوردن. نکاتی بود که گفتیم. همچنین اشاره کردیم که خرافات دقیقاً همان غرایب و نوادری هستند که گرچه ممکن الوقوعند اما به راحتی مورد باور قرار گرفتند بدون اینکه کاوشی و مداقعی در صحت نقل و صحت خبر رفته باشد و الا هرچه نقل کنند از بشر در امکان است. به قول جناب سعدی یا به قول ابن سینا در اشارات میگوید که کل ما قرأ سمعک فذره فی بقعت الامکان ما لم یزد عنک قاطع البرهان. هرچه شنیدی اون رو ممکن بدان مادامی که دلیل و برهان قطعی بر رد او و در نقض او نداشته باشی. ولی ما البته گفتیم که اخلاق باور اقتضا می کند که ما اصل رو بر نادرست بودن اون گونه اخبار بگذاریم مگر اینکه خلافش ثابت شود. ساده لوحی و زود باوری در اینجا روا نیست. خب تا اینجا رو با هم پیموده بودیم. گفتم که همشیره خارق عادات و معجزات مسئله دعا در ادیان است و اینها بسیار به هم نزدیکند و حل یکی به حل دیگری می انجامد. گشودن راه نفس یکی عین گشودن راه نفس دیگری است و به همین سبب هم حکیمان الهی این دو مسئله رو معمولا در کتب خود در کنار یکدیگر می آورند برای اینکه اونچه که وقوع خوارق عادات رو بر دست اولیاء الهی ممکن می سازد همان چیزی است که دعا رو هم مستجاب می کند یا استجابت او رو ممکن می سازد و چون به اصطلاح از مکانیزم واحدی برخوردارند در کنار یکدیگر قرار می گیرند. من به طور پراکنده در مباحث پیشین همچنین در خطبه ها و سخنرانی هایی که در زمره خلاف و وفاق علم و دین نبوده در باب دعا سخنانی گفتم، چیزهایی نوشتم، حتی در کتابی به نام حدیث بندگی و دلبردگی در مقدمه اون کتاب نکته های اندکی در باب دعا آورده ام، چون یکی از مشغولیات ذهنی من بوده است. امروز قدری فشرده تر در این باب سخن میگویم و انگشت میگذارم خصوصا بر اون راه حل هایی که حکیمان ارائه کرده اند و انتقاد میکنم، یعنی نقل نقد آمیزی از سخنان حکیمان الهی که متعلق به فلسفه یونان بودند رو اینجا بیان می‌دارم. خب ملاحظه کنید، دعا یک امر رایج و شایعی است، همه ما با اون آشنا هستیم و میتوان گفت یکی از تعلیمات اصلی و اساسی ادیان است. حتی ادیان بت پرستانه و مشرکانه هم دعا داشتند و پیروان اون ادیان دعا خوان بودند، با بتان خواهش های خود رو در میان می نهادند، اونها رو ستایش می کردند، نیایش می کردند، از اونها خواهش می کردند و لابد هم به خیال خودشون دعاهاشون جواب داده می شد، مستجاب می شد و غیره. و مهمتر این است که بدانیم که در فلسفه حکیمان یونان مقوله‌ای به نام مقوله دعا مطلقاً وجود نداشت و اساساً فلسفه این مقوله فربه رو بر نمیتابد و نمیتواند به او جا بدهد و برای او یک مکانیزمی بیاندیشد یا مجاری علی و معلولی استجابت دعا رو کاوش کند، تبیین کند و یک تحلیل معقولی از آن در اختیار ما بگذارد. ورود دعا در فلسفه به دلیل ورود اندیشه دینی در فلسفه بوده است، یعنی از وقتی که یهودیت آمد، مسیحیت آمد، اسلام آمد، اینها با خودشون دعا کردن رو هم آوردن، اون هم قویاً. دعا رکن بزرگی از ارکان هر دینی است، برای اینکه رابطه انسان و خداست، رابطه بنده و خداست و نه فقط رابطه بنده و خداست، بلکه رابطه خدا و بنده است و حتی خداوند، چنان که همه این ادیان میگویند، از بندگان خود خواستند که او را به دعا بخوانند، به درگاه او نیایش ببرند، خواهش ببرند. در انجیل هست، در تورات هست، در قرآن هست، همه ما آشناییم. در انجیل صریحا حضرت عیسی میگوید بخوانید تا مستجاب شوید، تا به شما جواب داده شود. در قرآن هم که میدانیم ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا جواب شما رو بدهم، دعاتون رو مستجاب کنم. در تورات هم زبور داوود هست، دعاهای بسیار لطیف و دلنشینی در اونجاست. دعا و مناجات و خدا رو خواندن، چنان که گفتم، از ارکان عظیم همه ادیان است و بلکه اونچه که به صورت عبادت و عبودیت به معنای خاص او مطرح شده، همین انس گرفتن و نجوا کردن با خداوند و هم سخن شدن با اوست و اونچنان که دینداران میگویند و میپندارند، سخن گفتن خداوند با اونها در درونشان و شنیدن صدای نهانی خداوند در ضمیر. به همین سبب قصه دعا قصه کوچکی نیست و مثل بعضی از فروع دینی نیست که بتوان اون رو نادیده گرفت یا یک تبیین سر دستی کرد. نه، نکته خیلی مهمی است و برچیدن دعا از ادیان در حقیقت در حکم تعطیل ادیان است. خب در علم هم جایگاهی برای دعا نیست، همچنان که برای در فلسفه های یونانی معاب. خب هیچ دانشمندی به شما نمیگوید، توصیه نمی کند، هیچ طبیبی، هیچ ساینتیستی نمیگوید که برای حل فلان مشکل برو دعا کن. دانشمند از هر نوعش، فیزیکدانش، طبیبش، ریاضیدانش، با اعداد و ارقام، با کمیت‌ها و با علل و معلولات طبیعی سر و کار دارند و هرگز نمی نشینند که به انتظار تا یک نیرویی که نادیدنی است، محسوس نیست، و او بیاید و دست تصرفی در عالم دراز کند، آن هم به خواهش کسی، آن هم نادرن، نه همواره، چون می دانیم که انبوهی از دعاها نامستجاب با باقی میمانند. همیشه چنین بوده است و اگر هم مستجاب میشوند به ندرت مستجاب میشوند و به همین سبب قابل آزمایش علمی هم نیستند. برای اینکه قابلیت آزمایش علمی وقتی است که شما با حوادث تکرار شونده مواجه باشید، مکررن حادثه ای رو تکرار کنید، نتیجه اون رو هم ببینید، بار دوم، بار پنجاهم، بار صدم که به اون استقرا میگویند، و تازه اگر صد بار و صد هزار بار همین تکرار بشود هنوز استقرا مفید علم و مفید یقین نیست. یعنی نمیتوان گفت که حتما اون الف مولد ب بوده است. چه جای اینکه یه حادثه یک بار رخ بدهد؟ اصلا جای آزمون علمی نیست. دعاها چون بسیار نادرند، مثل هر حادثه نادر دیگری، تیغ تجربه در پیکر آنها نافذ نیست. و این نکته خیلی مهمی است. هر حادثه نادری چنین است. برای اینکه ما وقتی به تبیین حوادث دست میبریم که بتوانیم آنها رو در اختیار بگیریم، در آنها تصرف کنیم، عنصری رو، مؤلفه ای رو کم کنیم، زیاد کنیم، پس کنیم، پیش کنیم، و از این طریق دریابیم که دقیقاً اون عاملی که مؤثر است و مولد نتیجه است کدام است. ای بسا عوامل که زوائدند، حواشیند و مدخلیت ندارند اما در اون مجموعه مقدمات حضور دارند. همه اینها رو باید کنار زد تا به اون ماده مؤثره و اون عامل اصلی برسیم. و این وقتی است که ما بتوانیم این پدیده رو در اختیار داشته باشیم. حتی اگه خودش رو هم نداریم، نتایجش رو، ما خب کرات سماوی رو که در اختیار نداریم، اما نوری که از اونها به ما میرسه قابل تجزیه و تحلیل است و از اون طریق میتوانیم کشف کنیم که مثلا چه عناصری در کرات وجود دارن و امثال ذالک. اما حوادث نادر همیشه مجهول میمانند. اتفاقا خارق عادات که قبلا از آنها بحث مبسوطی رفت، یکی از دلایلی که تن به تحقیق و تدقیق علمی نمیدهند همین است که نادرن رخ میدهند و هر کدام متفاوت است با دیگری، چون تکرر و تشابه در استقرا شرط است و اگر این نباشد استقرا هم تحقق نخواهد یافت. مثلا فرض کنیم که مسلمانان میگویند که بر اثر اشاره دست پیامبر کره ماه شکافته شد. حتی اگر ما این خبر رو فرض کنیم که این خبر رو 100% صادق بدانیم و مطمئن شویم که چنین اتفاقی افتاده است، کسی به نام پیامبر اسلام اشارتی کرده است و مثلا مردم دیدن که کره ماه دونیم شد، شکافته شد، با همه این احوال نمیتوان مطمئن بود که بر اثر اشاره دست اون اتفاق افتاده است. چرا؟ برای اینکه این یک بار اتفاق افتاده. حالا اینکه در گذشته اتفاق افتاده و ما اصلا به دل تاریخ و به درون تاریخ نمیتونیم بریم، اون که برای خودش یک معضل. فرض کنیم در زمان ما، جلو چشمان ما این اتفاق افتاد. فرض کنیم کسی آمد و اشارتی کرد و این ماه شکافته شد. خب ما از کجا میتونیم بگیم این اشاره دست علت شکافته شدن ماه بوده است؟ این حادثه باید چند بار تکرار بشود تا ما مطمئن بشیم که هیچ عامل دیگری در کار نبوده و فقط این بوده. شما همتون اهل علمید و اهل فضلید و اکثرتون پی اچ دی دارید و در دانشگاه های خوب درس خوندید و این رو میدونید که یه آزمایش هیچ وقت نتیجه بخش نیست. ده ها و پنجاه بار ما آزمایش میکنیم، تازه با احتمال و تردید میگیم که فلان عامل دخیل در حدوث فلان حادثه است. یک بار اساسا تیغ علم در پیکر او فرو نمی رود و جواب نمیده. به همین دلیل حوادث نادر در تاریخ همیشه مجهول میمانند. تا همین امروز 400 سال 500 سال که از رنسانس علمی در اروپا گذشته، هنوز کسی به درستی نمیداند که این رنسانس چرا رخ داد. چرا؟ به دلیل اینکه یک بار در تاریخ رخ داده است. میتوان یه مشابه هایی کم و بیش نسبی این طرف و اون طرف پیدا کرد، ولی واقعا حادثه‌ای با اون وسعت، با اون آثار عجیب و طویل المده، خب این یک نوبت رخ داده، بنابراین همواره عناصری از او بر ما مجهول خواهد ماند، چون دیگه تکرار نمیشه و ما نمیتوانیم در دل او بریم، عناصری رو پس و پیش بکنیم و تا ببینیم کدام مدخلیت بیشتر داشتن و کدام کمتر. تاریخ یکی از مشکلاتش کمان که قبلا هم گفتیم همین است که اولا نمیتوان در دل تاریخ رفت و تجربه کرد، ثانیا حوادث نادر در تاریخ بسیارند و این هم دلیل دومی است بر اینکه از دور تجربه میگریزند و به دام تحقیق علمی نمیافتند. خوارق عادات همینطورند. حتی ظهور انبیا، مثلا فرض کنید ظهور پیامبر اسلام در اون محیط خاص در جزیره حجاز در عربستان در میان اون مردم در اون فرهنگ، در این حادثه بسیار نادری بوده، غیر قابل پیش بینی بوده. درسته که الان هم مورخان دربارش حدس هایی میزنند و گمان هایی میزنند، اما هرگز نباید پنداشت که میتوان به تبیین تام و کامل این حادثه توفیق یافت. اولا حدوث چنین حادثه‌ای و ظهور چنین مردی به خودی خود یک خارق عادت بوده و ثانیاً یک بار هم اتفاق افتاده است و تکرار هم نشده است و تکرار نشدنی هم هست. حتی خود او هم گفت که پیامبری به پایان رسیده و دوران خاتمیت آغاز شده، مهر تأکید بر این امر نهاد که این حادثه دیگر تکرار شدنی نیست و لذا به طور علم افتادنی نیست. نکته خیلی مهمی است. به همین دلیل دعاها چه حقیقت داشته باشند چه نداشته باشند، چه مستجاب بشوند چه نشوند، علی ای حال غیر قابل تحلیل علمی هست. یعنی روی اونها تجربه و آزمون رو نمیتوان پیاده کرد و از تحقیق علمی میگریزند و این صرفا به دلیل ویژگی اونهاست، چون هر حادثه‌ای دو سو دارد. ما روی خدا نمیتونیم امتحان بکنیم، دستمون به او نمیرسن و به همین سبب و چون دعاهای مستجاب هم نادرند، کلن ما از حیث تحقیق تجربی درباره اونها باید ناامید بشیم. البته به یه نحوی میتوان و اون نحوی بود که آقای فرانسیس گالتون در انگلستان در اوایل قرن بیستم انجام داد و گفت که روحانیون و کشیشان برای طول عمر خودشون خیلی دعا میکنن، من بیام و تجربه کنم به طور تحقیق، به طور به شیوه تحقیق علمی و ببینم واقعا طول عمر روحانیون بیشتر هست یا نه. سرجم دید نه بیشتر نیست. گفت اینا برای خانواده های سلطنتی خیلی دعا میکنن، ببینم خانواده های سلطنتی عمرشون طولانی‌تر هست دید نیست. گفت روحانیان برای خودشون خیلی دعا میکنن، ببینم که شرکت‌های بیمه عمر اونها رو متفاوت با دیگران میانگارن دید این چنین نیست. اینم یه جور تحقیق تجربی بود، یه جور روح هندسی بود که در این امر او دمید، ولی نتایج بود که نه اینا چندان تأثیری ندارن. عرض کردم به فرضم که کسی دعایی بکنه و ظاهراً اون چرا که در دعا خواسته اتفاق بیفته، مشکل بتوان گفت که این دعا علت اون حادثه بوده است، چون دو تا حادثه مقارن هم رخ دادن و در این عالم حوادث مقارن بسیار رخ میدن. من همین الان که اینجا با شما دارم سخن میگویم، ممکنه یه ماشینی هم در خیابان اون طرف یه بوقی بزند. صرف این مقارنت که دلیل علیت نمیشه، به اصطلاح میگن پست هوک ارگو پروپتر هوک، اون جمله مشهور لاتینی، اگر چیزی پس از چیزی رخ داد دلیل نمی شود که به سبب او رخ داده است، یا حصول اندل حصول غیر از حصول بالحصول است، اونطور که فیلسوفان ما میگن. اگر دو چیز با هم رخ بدهند دلیل این نیست که به سبب هم رخ دادند، یعنی یکی مسبب دیگری بود. خب یک کسی یه چیزی دستی به دعای بلند کرده و حرفی زده و درخواستی کرده، فرض کنیم یه حادثه درست مطابق درخواست او رخ داده، ما چگونه به طریق تحقیق علمی می توانیم بگوییم که این علت او بوده است؟ این ده ها آزمایش لازم داره، ده ها بار این حادثه و شبیهش باید تکرار بشن تا ما ببینیم، و چنین چیزی که هیچ وقت رخ نمی دهد. خب در این که دست تحقیق علمی در حادثه‌ای به نام دعا بسته است جای هیچ تردیدی نیست، اما جای انکار هست. سخن ما در این است، ما نمیگیم که علم بیاید و صحه بگذارد بر دعا خانی و بر پدیده به نام استجابت دعا. داریم تحقیق میکنیم که آیا خصوصیتی در دعا هست، خصوصیتی در علم هست، علم تجربی منظور من هست، که اون رو محال و ممتنع بشمارد، ناشدنی بینگارد و بین علم و دین از حیث اینکه دین توصیه کننده به دعاست تخالفی و اختلافی بیفکند. یعنی سخن ما در این است، صورت مسئله این است. اما اینکه کسی بخواد روی دعا تحقیق تجربه علم کنه، نه، همچی چیزی نیست. البته من این رو میدونم و احتمالا شما هم دیده اید گاهی در کلیپ هایی که منتشر میشه در اینترنت، فراوان دیده میشه که مثلا گفته میشود که فلان کس، فلان بیمار به دعای دوستان خودش یا به دعای کلیساییان شفا یافت. و پاره این از اخبار رو هم خود کلیساییان منتشر میکنن که من ندیدم که هیچ وقت اینها موجب اقناع ساینتیست ها بشود و اونها بتوانند بپذیرند که یه علت ماورایی، یعنی علت ماورای طبیعت، توانسته باشد در طبیعت دخالت کند و مثلا یک بیمار سرطانی که در مراحل ترمینال است و پایان کار اوست رو ناگهان برانگیزد و بجنباند و بر جا بنشاند و شفا و بهبود ببخشد، به طوری که سالهای سال بعدن بتواند زندگی بکند. اگر هم هست، برای دانشمندان یک مسئله است. یعنی میگن بماند تا اون رو حل کنیم، بماند تا ببینیم که چه عاملی و عواملی در چنان بهبودی دخالت داشتن. برای اینکه یک اصل اصیل غیر تجربی ساینتیست ها یا ساینس دارد و او این استش که همه ی حوادث طبیعی علل طبیعی دارد. لذا هر حادثه ای که در دل طبیعت رخ می دهد باید به دنبال عوامل طبیعی، نیروها، میدانها، مواد شیمیایی، غیره غیره گشت که در اونجاها ما پیدا کنیم علت حادثه رو. به بیرون از طبیعت نمی تونیم چیزی رو ارجاع بدیم. خب پس علم اگر هم اینجا سخنی دارد، در واقع بی سخنی است، یعنی سکوت است. یعنی این است که بله، ممکنه ما ببینیم که کسی دعایی کرد و بیماری هم شفا پیدا کرد، اما ما نمیتوانیم این شفا رو به لحاظ علمی نسبت بدهیم به اون دعا. و در این حال چون میبینیم که حادثه نادر و کم احتمالی رخ داده، عجیب بوده، انتظار شفا و بهبود سریع این بیمار نمی رفته، در طب چنین چیزی نشانی نداشته، لذا برای ما به صورت یک معضل باقی می ماند که بعداً باید اون رو حل بکنیم، بنشینیم تا جوابش پیدا بشود. خب این تا اینجا سخنی که دانش می تواند بگوید. البته هنوز یک تکمله‌ای و تتمه‌ای دارد که اون رو هم من بعد برای شما عرض کنم، ولی من الان کوشیدم منطق علمی رو به قوت هرچه تمام‌تر برای شما عرضه کنم. یعنی بگویم اگر یک ساینتیستی که فقط چشم او به علم گشوده است و ایمان او فقط به علم است و نه چیز دیگری، اگر با مسئله دعا مواجه شود چه خواهد گفت؟ انصافاً چه خواهد گفت؟ یعنی البته او حق رد کردن ندارد، حد اکثر میتواند بگوید نمیدانم چه شده است. ولی نمیدانم او معناش این نیستش که پس یه عامل ماورای طبیعی دارد. نمیدانم یعنی مثل مجهولات دیگر علمی بماند تا جواب او پیدا شود. این تا اونجا که به علم مربوط است و فراتر از این نمیرویم. اما حقیقت این است که مشکلات الهیاتی دعا بیشتر از مشکلات علمی است. یعنی ماجرا بیشتر به فلسفه برمیگردد تا به علم تجربی. اینکه ادیان بر دعا پا فشردند و آن را یک حقیقت قطعی دانستند و به پیروانشون آموزش دادند و توصیه کردند، جا هیچ شکی نیست. در این که ما دعاهای مستجاب در تاریخ داشته ایم هم ظاهرا نمیتوان تردید کرد. دعای مستجاب به همین معنا که گفتم ظاهرا دعایی شده و یه حادثه مقارن با او رخ داده که گویی جواب اون دعا بوده است. در اینها هم علی ظاهر تردیدی نیست. حتی خیلی از اون خارق عادات و معجزات که قبلا از آنها سخن می گفتیم، اینها بر اثر دعای کسی رخ می داده است. یعنی مثلا پیامبری دعا می کرد که خدایا بر این قوم عذابی نازل کن، و بر اثر دعای او عذابی می آمد، رعدی می شد، برقی می شد، صاعقه می آمد، آتشی از آسمان می آمد، شهری ویران می شد و زیر رو می شد و امثال ذلک. خب بازم این از جنس استجابت دعا هاست، منتها اون امر نادر و خارق عادت که رخ داده با یک امر نادر دیگری همراه شده و او دعاست و او رو علت این پنداشته اند و گفته اند و به ما چنین تعلیم داده اند. خب گفتیم که علم در اینجا ساکت است و سخنی ندارد، ولی فلسفه مشکل داره در اینجا. یعنی وقتی که مسئله دعا از جانب ادیان وارد فیلسوفان دیندار و مؤمن، وارد فلسفه فیلسوفان دیندار و مؤمن شد، یک مشکل فربهی برای اونها پدید آورد. ارسطو، افلاطون، غیرهم، سقراط، اینا نه دعا میکردن، نه اهل دعا بودن و نه مقوله‌ای به نام دعا در فلسفهشون بود و نه در فلسفه فیلسوفان دیگر، تا فلسفه یونان افتاد به دست مسیحیان، یهودیان و مسلمین و اینا کوشیدن که جایی به دعا در فلسفه خودشون بدهند و معضل از اینجا آغاز شد. بنابراین مشکلات الهیاتی دعا، یا بگیم فلسفی دعا یا کلامی دعا، بیشتر از مشکلات ساینتیفیک است. چرا بیشتر است؟ برای اینکه فیلسوفان ما به تبعیت از فیلسوفان یونان اولا قائل به اصل علیت بودند، یعنی دترمینیزم مطلق، دترمینیزم یعنی هر حادثه‌ای علتی داره و ما حادثه رندوم یا بی علت یا تصادفی نداریم. البته رندوم لزوما به معنای بی علت نیست. به هر حال و بنابراین باید حوادث معلول علل خود باشن. تا اینجا مشکلی نیست. یک کسی میتواند بگوید خیلی خوب، دعای من علت فلان حادثه بود، من دعا کردم، دعای من علت شفای اون بیمار بود. این که نقض قانون علیت نیست، درسته، تا اینجاش اشکالی نداره. البته فیلسوفان ما هم قائل بودند که، و این رو ابن سینا هم میگفت، ملا صدر هم میگفت، درست همون نظری که ساینتیست ها دارن، که کل حادثه مسبوق به مادت و مدت، هر حادثه طبیعی مسبوق است به یک علت طبیعی، به یک شرایط مادی. هر حادثه‌ای که در عالم روح ماده رخ می‌دهد مسبوق است به شرایط مادی پیشین خود، تقریبا همون که حوادث طبیعی همه علل طبیعی دارند. خب بنابراین باید یه جایی پیدا کند برای اینکه این دعا چه کار میکنه و چگونه میتواند در اداد علل طبیعی قرار بگیره. ولی مشکل بالاتر از اینها و اون که آیا ما میتونیم با دعای خودمون تغییری در اراده خداوند بدهیم، چون که بنابر همون فرمولهای فلسفی خداوند واجب الوجود است. البته ترم و تعبیر واجب الوجود در هیچ یک از ادیان نیامده است. این necessary existence، این از سخنانی است که از ارسطوییان رسیده و فیلسوفان ما هم همه اون رو برگرفتند، از فارابی، ابن سینا، ملا صدرا، حکیم سبزواری، خواجه نصیر طوسی، ملا هادی سبزواری، ملا محمد باقر استرآبادی و همه این فیلسوفان بزرگ اسلامی، چه در حوزه اهل تسنن و چه در شیعه. این که خداوند در صدر علل قرار داره و واجب الوجود است و این واجب الوجود، اصلا خود واجب الوجود بودن یک اقتضائاتی داره. یکیش این است که خداوند تغییر ناپذیر است، چون اگر تغییر بکنه از وجود به وجود میفته، بنابراین هیچ تغییری در ذات او روا نیست. دومی که علم ازلی دارد به همه حوادث، یعنی از همون اول بلا اول، نه اول زمانی، همه چیز رو میدانست که چیزایی رو خواهد داد، چیزایی رو نخواهد داد، چه کسی چه کاری خواهد کرد، چه کاری نخواهد کرد، الی آخر. گفت چو قسمت ازلی بی حضور ما کردن، گرندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. قسمت های ازلی بی حضور ما کردن، اونجا بود معین کردن که هر کسی چه کاره باشد و نباشد و غیر. خب پس علم ازلی داره که اتفاقات خواهد افتاد، تغییر هم نمی کنن. هیچ تغییری در ذات او روا نیست. خب حالا نکات دیگری هم هست، من اونها رو بیان نمی کنم. یکیش هم این که ذات خداوند بسیط است و کسرت نمی پذیرد و غیره، و همه اینها متخذ از همون وصف وجوب وجود است، یعنی چیزی زائد نیست، از جای دیگری نمیاد. حالا اگر همه اینا رو کنار هم بذاریم، دعای ما بندگان در این میان چه کار است؟ چه کار است واقعا؟ ما که نمیتونیم خدا رو تغییر بدیم، ما که نمیتوانیم علم ازلی خداوند رو تغییر بدیم، اراده او رو عوض بکنیم و انتخاب او رو عوض بکنیم و بگیم که تا کنون فلمثل میخواستی چنین کنی، بیا و به خواهش من کار دیگری بکن. تا کنون میخواستی که مثلا فلان کس در 60 سالگی بمیرد، من دعا میکنم برای طول عمر او، حالا از این تصمیم بگیر و اراده کن که او در 70 سالگی بمیرد، 80 سالگی بمیرد، همسال همه دعاهایی که میکنیم. و آیا ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ خب این مستلزم تغییر در ذات خداوند و در اراده خداوند و در علم خداوند است. به علاوه ما ها معلول خداوندی، یعنی معلول یکی از شؤون علت است. اصلا معلول کاری رو بدون اذن علت نمیتواند بکند. ما حتی اگر دعا هم میکنیم، او باعث میشه که ما دعا کنیم، نه اینکه ما سر خود دعا کنیم و بعدم انتظار داشته باشیم دعای ما در او تأثیر بگذاره، اراده او رو تغییر بده، ذات او رو تغییر بده و امثال ذلک. اینا خیلی هوس‌های گزافی است و از خدا نشناسی برخواسته است. خب فیلسوفان مسلمان، متکلمان مسلمان حاضر نبودن هیچ یک از این اصول رو دست بزنن، برای اینکه با خداشناسی اونها به طور کامل منافات پیدا میکرد. همه چیز به هم میریخت. خدایی که تعریف میکردن به منزله واجب الوجود، با علم ازلی، با اراده ازلی، با تغییر ناپذیری، با بساطت ذات و با علت تام بودن نسبت به حوادث و اینکه هیچ حادثه‌ای رخ نمیدهد و هیچ برگی از درخت نمیجنبد مگر به اراده حق و به اذن و علم او، وقت در اون صورت اگر هم کسی دعا میکند، او اون دعا رو ایجاد میکند، نه اینکه ما دعا کنیم و اثر بگذارد در عالم بالا. اساسا این عالم بالا و عالم پایین که در واقع همون علل و مبادی عالیه باشند و این معلولات زمینی، معناش همین استش که از بالا به پایین ریزش دارد، نه از پایین به بالا، مثل باران که از پایین به آسمان نمیبارد، از آسمان به زمین میبارد. این همین فیوزات حضرت باری تعالی از بالا، نه بالای مکانی، بلکه از اون مبادی عالیه ریزش میکند و فائز میشود و بر زمینیان و ساکنان ارض فرو میریزد. از پایین هیچ تأثیری در بالا نمیره. معلول اثر در علت ندارد، علت اثر در معلول دارد. و حتی میگفتن که عالی به خاطر سافل کاری نمی کند، به خاطر خودش کاری میکنه و آنگاه نتیجهش رو که در طبقات سافل هستن میبینند. به قول اون شاعر، دریا به هوای خیش موجی دارد، خسپن دارد که این کشاکش با اوست. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت. از هر طرف شما می رفتید و بروید، خواهید دید به یک بنبست سخت برخورد می کنید که نمی توانید بشکافید و راهی به جلو بگشایید. همین مخمسه بود که فیلسوفان در او گرفتار آمده بودند. خب این معضل الهیاتی رو اونا چگونه حل می کردن؟ من اینجا اقوال دو تا فیلسوف رو آوردم که براتون بخوانم. هر دو از بزرگان قومند، یکی جناب صدرالمتالهین شیرازی است که از اعظم فلاسفه مسلمین است و متعلق به 4 قرن پیش است، بلکه 5 قرن پیش، و خب ایرانی است و در شیراز میزیسته است و کتاب اسفار اربعه او در واقع قرآن این فن است و الان در حوزه های علمیه کسی که اسفار میخوانه و اسفار میداند او دیگه بالاترین سطوح و مراتب فلسفی رو طی کرده است، بالاتر از اونی وجود ندارد. خب میدانید که جناب ملا صدرای شیرازی عزیز ما پس از ابن سینا آمده است، پس از شیخ سهروردی آمده است، پس از میرداماد آمده است، پس از خواجه نصیر طوسی آمده است و پس از فارابی آمده است و میراث همه اینها را در خود گرد آورده است. فقط نه پس از فیلسوفان، بلکه پس از ابن عربی آمده است، پس از غزالی آمده است، پس از فخر رازی، اینهایی که میگم چون آثار همه اینها در کتاب اسفار اربعه ملا صدرا آشکار و هویداست. از همه اینها نقل میکنه، از همه اینها اقتباس میکنه، تحت تأثیر همه اینها هست و حتی در مواردی میگوید که عارفان سخنانی گفتند که برهانی نیست، اونها با رؤیت، با ویژن، با مشاهده اون نکات رو گفتند، من در کتاب میکوشم تا اونها رو برهانی کنم، یعنی به مذاق اهل فلسفه نزدیک کنم و بگویم که فقط اینتویشن نبود، بلکه برهان و عقل هم بر اون اینتویشن صحه میگذارند، خصوصا کشف های ابن عربی رو. باری ایشون برای حل معضل دعا راهی اندیشیده که در واقع راهی است که ابن سینا اندیشیده، و فیلسوف دومی که از او خواهم خواند ملا عبدالرزاق لاهیجی است که داماد ملا صدرای شیرازی بوده است. مرحوم ملا صدرا 2 تا داماد داشت، هر دو از بزرگان، یکی ملا محسن فیض کاشانی که صاحب کتاب محجت البیضا و کتاب بسیار دیگر و کتاب وافی در حدیث، مرد عارف و حدیث شناس و شاعر و ادیب و فیلسوف و عالم اخلاق و فقیه، یک مرد واقعا جامع المعقول و المنقول و یکی از شخصیت هایی که بنده او رو بسیار دوست دارم و نسبت به او بسیار خضوع دارم، و دیگری مرحوم ملا عبدالرزاق لاهیجی که او هم داماد دیگر ملا صدراست و ایشان فیلسوف بود و تا حدودی فیلسوفی بر طریقت مشائیان و کمتر از پدر همسر خودش پیروی میکرد و 100% فلسفه او رو نمیپذیرفت. کتاب بسیار مهمی دارد به زبان فارسی جناب مرحوم محقق لاهیجی به نام گوهر مراد. این کتاب فلسفی و کلامی خواندنی است برای کسانی که فلسفه سنتی کلاسیک اسلامی رو میخواهند بدانند. کتاب گوهر مراد کتاب مناسبی است، گرچه که خب هم محتوا سهل نیست، هم نگارش سهل نیست، فارسی چند قرن پیش است و همه احوال کتاب خواندنی است. من از این دو کتاب نکاتی رو براتون نقل میکنم تا بدانید که فیلسوفان ما چگونه میکوشیدن تا از این گرداب بیرون بیان، یعنی همون معضلاتی که اونها رو محاصره و احاطه کرده بود میکوشیدن که چگونه اونها رو بگشایند و از درون اونها راهی به رهایی بجویند. اول سخنان حکیم عبدالرزاق لاهیجی رو در گوهر مراد براتون میخونم، از این فصل 14 از باب 3 از مقاله 2 در سبب اجابت دعوات. بذارید من قبل از این که سخنان این بزرگواران رو بخوانم، این رو به شما بگم. خلاصه راه حل این عزیزان این است که دعاها رو خدا مستجاب نمی کند، بلکه چون در خدا تغییری پیدا نمی شود و نمی تواند بشود و او اراده خودش رو عوض نمی کند، موجودات دیگری هستند که در آنها تغییر رواست، اونها هستند که دعای ما رو اجابت می کنند. این لباب راه حلی است که این بزرگان ارائه کردند. حالا به سخنان عبدالرزاق گوش بدید. اما اون موجودات دیگر کیا هستند؟ اونها از نظر حکیمانی مثل ملا صدرا و ملا عبدالرزاق نفوس فلکیه هستند. یادتون باشه که نزد گذشتگان افلاک، یعنی همین سیاراتی که ما میشناسیم، همینه که امروز میگیم دور خورشید میگردن و اونها فکر میکردن دور زمین میگردن، این افلاک جان دارند، این سیارات حیوانند، جان دارند، نفس دارند، اراده دارند، تأثیر دارند و احساس دارند و سمع دارند، بصر دارند، همه چیز، یعنی حیوانند، جان دارند رسماً و همه این اوصاف حیوانی رو با خودشون دارن. حیوانم که میگیم فقط جاندار بودنشون میگیم، الا به اصطلاح عاقلن، نفوس دارن. اینا هستن که گماشته شدند برای شنیدن دعای مردمان و اجابت کردن اونها. اما چرا میگیم خدا اجابت میکنه؟ برای اینکه خدا اونها رو گماشته است به این مأموریت، چون خودش نمیتونه و خودش تغییر در ذاتش روا نیست، ممکن نیست، پس این موجودات چنین میکنند. حالا عبارت ملا عبدالرزاق این است، میگوید که نفوس فلکیه چون مدرک جزئیاتند، پس حاصل است مریشان را اطلاع بر جمیع افراد و اشخاص کائنات و نیز هر آینه عالمند به وجوه خیر و جهات مصلحت در این موجودات. پس اطلاع حاصل شود مر ایشان را بر ضمائر ارباب دعوات و حاجات ذوی الحاجات. این نفوس فلکی مطلعند یا مطلع می شوند از ضمائر ما و از حاجات ما. پس اگر مقصود دایی را خیر و مصلحت دانند، اگر خیر و مصلحت بدانند، هر دایی رو که مستجاب نمی کنند، اونها به خیر و مصالح کلی عالم هم واقفند. اگر مقصود دایی را خیر و مصلحت دارند، هر آینه متصور ایشان که مقصود دایی است به حصول پیوندد و در خارج موجود شود و سبب اجابت دعا گردد. روشن است. و بعد میگوید، این نکته را اضافه میکنه، و چون وجود جمیع موجودات فائز از واجب الوجود است، یعنی از اونجا فیض گرفته و جاری و نازل شده، پس فی الحقیقه مجیب دعوات نباشد مگر خدای تعالی و نفوس فلکیه، چون سایر اسما و وسائط باشند و بس. در اصل خدا داره دعوتهای ما را قبول میکنه، چون که این نفوس فلکیه رو او آفریده. اونا اسباب و وسائل هن، مثل اسباب و وسائل دیگری که ما در زندگی داریم. یعنی وقتی که شما این کلید رو میزنید و برق رو روشن میکنید، خب اسباب و وسائل هن دیگه. میتونید بگید که خداوند این رو روشن کرد، چون این اسباب و وسائل خداوند آفریده. یا وقتی که مثلا میگیم که خورشید میتابد و این آبها بخار میشوند و به بالا میروند و سپس به صورت باران نازل می شوند، می تونید بگید که باران رو خدا نازل کرده، گرچه این اسباب و وسائط در میان بوده است. به این معنا و به این قدر خداوند مجیب دعوات است، و الا اونی که مدرک جزئیات است و دعاهای ما رو می شنود و اراده جزئیه داره، یعنی تغییر در ذات او رواست و بر اثر دعای ما اراده تازه می کند، اون نفوس فلکیه. مرحوم آقای طباطبایی تنها تغییری که در اینجا داده، میگه خب ما که دیگه به افلاک قائل نیستیم، ولی یه موجودات عالیه‌ای هستن که این کار رو میکنن. این اصل معنا رو قبول داره ایشون و راه حلی غیر از این نمیشناسد، فقط در مصادیقش ایشان تردید میکنه. این رو در حواشی اسفار ملا صدرا نوشته است. حالا اجازه بدید من، چون وقتمونم رو به پایانه، کلمات ملا صدرا رو هم بخوانم. این در جلد هشتم اسفار اربعه ملا صدراست. میگوید و نحنو کثیرن ما حکی لنا و شاهدنا نزول القیس و حدوث مثل زلزلت و الخصف و نظائرها من الرحمات الالهیه و العقوبات القهاریه مقارنتن لعدیت اهل دعوات. میگه ما بسیار شنیده ایم که همراه و مقارن با دعای دعا کنندگان اتفاقاتی افتاده است. خودمون هم مشاهده بودیم، مثل اینکه باران باریده است، مثل اینکه زلزله آمده است، و امثال اینها چه رحمت های الهی باشه و چه عقوبت های الهی. ما دیده ایم این اتفاقات میفته. و امثال ما یحکا عن الانبیا، که از انبیا و اولیا هم همین حکایت ها نقل شده است، این روایات رو شنیده. میگوید اینها باعث می شود، ملاحظه بکنید، مما یجزم العقل، در اثر مشاهده این مقارنت ها که دعایی با زلزله مقارن شده یا با نزول بارانی مقارن شده، عقل جزم می کند، یقین پیدا می کند. به ان فی طبقه من المبادئ السماویه و ضرب من ملائکه الله ارادتا حادثتا و انفعالا، ما یقین پیدا میکنیم که در یک طبقه از ملائکه و از مبادی سماوی، مبادی آسمانی که میشه همون افلاک، یه طبقه از ملائکه، اونم نه همه ملائکه، که این ملائکه مادونن، ملائکه هستن که در درجات پایین قرار دارن، کسانی هستن، ملائکه هستن و مبادی آسمانی هستن که اراده حادثه دارن، یعنی مثل ما آدمیان میتونن اراده بکنن، اراده تغییر پذیر دارن، انفعال دارن، خیلی مهمه، یعنی در اثر اینکه شما از اونا درخواستی بکنید اینا اثر میپذیرن. خداوند منفعل نمیشه، خداوند اراده حادثه نداره، لذا با فرض وجود خدا به تنهایی نمیتوان قصه دعا رو حل کرد. باید فرض کرد که موجوداتی هستن که اینا اسمشون میذارن مبادی سماوی یا میذارن ملائکه، یه دسته ای از ملائکه هستن که انفعال دارن، اراده حادثه دارن، میتواند اراده تازه در اونها پیدا بشود، که من بعض احوال ناظرین فی عالم الارض، که یعنی از ما که در زمین زندگی میکنیم انفعال و تأثیر میپذیرن، استماعا لدعوتهم و التفاتا الى اجابتهم، اونها دعای ما رو میشنون و التفات به اجابت میکنن، اونا هستن که این کارا رو انجام، خداوند اونها رو گماشته که این کار رو بکنن. و بعد جالبه، میگوید که کما دل علیه کثیر من الآیات القرآنیه دلالتا صریحه غیر قابله للتأویل. این حرف از حرف اولش عجیب تره، میگه بعضی از آیات قرآن دلالت صریح غیر قابل تأویل دارن، برای اینکه ماجرای دعا همین است که من گفتم، یعنی ملائکه هستن و مبادی سماوی هستن که اراده حادثه دارن، انفعال دارن و دعای ما رو میشنون و مستجاب میکنن. میگه در قرآن آیاتی داریم صریح، نص در این معنا قابل تأویل هم نیست. خب اون چیه؟ یکی از اون آیات اینه، میگه مثل قوله تعالی، اونجایی که خداوند به نوح میگوید که انصنع الفلک بأعیننا و وحینا. خب در قرآن هست که ما به نوح امر کردیم و وحی کردیم که کشتی بساز زیر چشمان ما و با وحی ما، یعنی با الهام ما و زیر چشمان ما، زیر نظارت ما کشتی بساز. دیگه توضیحی نمیده ملا صدرا، میگه این واضح هست در همون معنایی که من گفتم. اینجا مرحوم حکیم ملا هادی سبزواری شارح اسفار 300 سال پس از ملا صدرا در پاورقی اینجوری مینویسه، میگوید که منظور از چشمان ما، این که خداوند گفتش که کشتی رو زیر چشمان ما، زیر نظارت ما بساز و زیر الهام ما، میگه منظور از چشمان ما نفوس سماوی هست و منظور از وحی ما تصورات و نفوس سماوی است. آیا این دلالت صریح غیر قابل تأویله؟ هیچ کسی مثلا از این آیه قرآن اینجوری فهمیده که وقتی خداوند میگه زیر نظر ما این کشتی بساز، یعنی زیر نظر نفوس سماوی؟ خب ما اینجا قول سه تا حکیم رو که همه در واقع کم و بیش متعلق به مکتب صدرایی هن، البته ملا هادی، ملا عبدالرزاق کمی فاصله داره، اینجا شنیدیم. قول ابن سینا هم دقیقا همینطور، حاجی نصیر طوسی هم همین رو میگه. همه اینها که حکیمان اسلامی هن، حکیمان بزرگ هم هستن، میگوین که با فرض وجوب وجود خداوند و با بساطت ذات او و با علم ازلی او و با شأن علیت او و تأثیر ناپذیریش از معلولات خود و اینکه تغییر اراده نمیدهد و علم او عوض نمی شود و تأثیر از پایین و از خارج نمی پذیرد، مسئله دعا رو نمی توان حل کرد. ما باید موجودات دیگری رو اینجا فرض کنیم که اونها نفوس منطبعی سما فلکی هستند یا یک موجودات مجردی هستند، علا ای حال جزء مبادی عالیه هستند، اما فرقشون این است که مثل ما آدمیان تأثیر می پذیرند. لذا ما تضرعی که می کنیم و التماسی که می کنیم دل خدا رو که نمی سوزونه و اصلا هیچ به شفقت با نمی داره، هیچ تغییری در ذات او ایجاد نمی کنه، اینا هستن که ممکنه دلشون بر ما بسوزه. مثل ما آدمیان تأثیر بپذیرند از سخنان ما، از دعوات ما، و اگر مطابق مصلحت نظام کلی عالم دیدند دعای ما مستجاب کنند، ولا نمی کنند، چون اونها خب به همه مصالح واقفند. به همین دلیل هم بسیاری از دعاها مستجاب نمی شود، چون که حکمتی دارد که مستجاب نشود و این جهان هم بر رفق یعنی چنان ساخته نشده است که دعای آدمیان بتواند همه چیز رو تحت تأثیر قرار بده. گاهی این چنین می شود به شرط اینکه موافق مصالح کلی نظام عالم باشد و این به دست این ملائکه است. شما واقعا فکر کنید وقتی که ما در نمازمون می خونیم به خدا میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، ما از نظر این فیلسوفان در واقع از اون ملائکه یا از اون نفوس فلکی سماوی می خواهیم که ما رو هدایت کنه. از این بالاتر که برای من فهمش و هضمش مشکل تر است اینه که وقتی ما استغفار می کنیم، یعنی از خداوند می خواهیم گناهان ما رو ببخشه، باز هم در واقع اینا هستن که گناهان ما رو می بخشن. چنانکه که گفتم معضلات دعا کردن، معضلات الهیاتی دعا بسیار بیشتر است از مشکلات علمی دعا. خود فلسفه های دینی و الهیاتشون اول باید مشکلشون حل کنند که اصلا دعایی رو که میگویند به چه میگویند و چگونه میپذیرند و توجیه میکنند تأثیر اون رو و استجابتش رو. اما اگر از فلسفه بیایم بیرون و فقط خالصا دین رو در نظر بگیریم بدون این توجیهات و مکانیزم های عجیب و غریب فلسفی، اونگاه بله یک دعا کننده ساده، یک عابد و ساجد که کاری به این حرفا نداره واقعا مستقیما با خدای خودش سخن میگه و مستقیما هم از او امید اجابت داره، امید مغفرت داره، امید هدایت داره، نه اینکه یه موجودات دیگری به اذن الهی این کار رو بکنن. و خب عابدان و ساجدان و پیروان دین خیلی هم باکی از این توجیهات فلسفی ندارن، اطلاعی ندارن و در ادیان هم همواره گفتن خدا رو بخوانید، نگفتن یکی دیگه ای رو بخوانید. حتی گاهی اونا رو شرک محسوب کردن که اگر شما موجودات دیگری رو بخوانید و از اونا امید اجابت دعا داشته باشید. همین است اون مشکلی که من قبلا هم برای شما گفته بودم. یه وقت است که شما اون اصول فلسفی رو در درجه اول مفروض میگیرید و بعد میکوشید که دعا رو با اونها هماهنگ بکنید، یا اینکه میایید و در الهیات خودتون دعا رو خارق عادت رو اصل قرار میدید و بعد فلسفه خود رو و خداشناسی خود رو چنان سامان میدهید که اونها رو در خود جا بدهد. حکیمان ما این کار دوم نکردن، اون فلسفه یونانی رو کاملا و دست نخورده نگه داشتن و به زور و با تکلف میخواستند و میخواهند که دعا رو راه بدهند. و اینکه من میگم حکیمان ما، حتی تا زمان ما یعنی مرحوم علامه طباطبایی عیناً همین راه حل امثال ملا صدرا و حکیم سبزواری دیگران رو پذیرفته و هیچ تغییری در آنها نداده و نقدی هم بر آنها روا نداشته است. وقت ما رو به پایان، یعنی تقریبا هم به پایان رسیده و من برای اینکه از پرواز باز نمانم مجبورم همینجا قطع کنم. فقط یک نکته رو اضافه کنم. میدانم که این سخنان من برای شما تأمل انگیزه و دوست دارم که تأمل انگیز هم باشد. ببینید، من گفتم که مقارنت هیچ دلیل بر علیت نیست. این یک اصل خیلی بزرگ هم فلسفی و هم علمی است. اینکه حادثه ای همراه با حادثه دیگه رخ بده هیچ دلیل نمیشه که این اولی علت دومی بوده، مگر اینکه ما تکرار کنیم و تکرار کنیم تا نیمه اطمینانی حاصل کنیم. جاهایی که این تکرار میسر نیست اصلا حرفی نمیتونیم بزنیم. و گفتم مثل سخن گفتن من است و بوق زدن فلان اتومبیل در خیابان که با هم رخ میدن اما هیچ نسبت علیتی بین اونها برقرار نیست. عین اینکه دعاگویی دعا کند و یه بیماری هم شفا پیدا بکنه و اون طرف دنیا شفا پیدا بکنه، من اینجا دعا کنم بعد یه تیری بیفکنم که در اون سوی دنیا به هدف بخوره. گرچه که اینا مقارنت دارن اما چون که گفتم نسبت علیتی نمیتوان بینشون قرار کرد. اما و هزار اما، یک نکته هست در اینجا من باید بیفزایم که کلامم ناقص نماند و او این که ما همیشه ربط علی بین حوادث نداریم. یه ربط دیگری هم وجود داره که به او میگیم ربط معنایی و این بسیار مهمه و این در امور انسانی خصوصا جاریست. ببینید، ما اگر تجربه نکرده بودیم که آتش آب رو که آب آتش رو خاموش میکنه، از خود آتش نمیتونستیم بفهمیم که آب رو میتونه خاموش کنه. یعنی بین اینها ربط علی وجود داره و ربط علی رو باید ما کشف کنیم، اون هم با تکرار تجربه، چنان که کرارن گفتم. یا فلان دارو خودی خود نمیگه که این مثلا شفای فلان بیاره، باید تجربه کنیم بین اینا ببینیم رابطه علی و معلولی هست یا نیست. ولی یه جاهایی هست که فقط رابطه علی و معلولی نیست، یه رابطه دیگری هم هست که به اون میگیم رابطه معنایی. مثال، من سوالی از شما میکنم، میپرسم حال شما چطوره. ببینید، این سوال من علت این میشه که شما جوابی بدید، ولی نه هر جوابی. یعنی اگر من از شما بپرسم که حال شما چطوره و بعد شما به من بگید که مثلا سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه است، من یه ذره نگاه میکنم به شما که آیا شما مثلا سوال من شنیدید، آیا حواستون درست کار میکنه، چجوریه. ببینید، بین سوال و جواب ربط معنایی است. اگه من بگم حالتون، شما بگی حالم خوبه، اگر بگم مثلا دیروز که قرار بود فلان کس رو ببینی دیدی، شما بگی بله دیدم، بگم شما قرار بود این سوال رو از او بپرسی، پرسیدی، بگی بله پرسیدم، بگم جوابی که به شما داد چی بود، شما بگی فلان جواب من داد. ببینید، گرچه سوالات من علت پاسخهای شماست، ولی هر پاسخی جواب سوال من نیست. ربط معنایی وجود داره بین سوال و جواب و این فوق العاده مهمه. بین دعا و جواب دعا ربط معنایی وجود داره، نه فقط ربط علی. به همین دلیل ما وقتی که دعا میکنیم فقط مقارنت رو نمیبینیم. اینی که این دعا خیلی میخوره به اون جواب، این میخوره، یعنی این ربط معنایی. یعنی فرض کنیم، حالا در عالم فرض، یه کسی دعا کنه که الهی دو تا چشمات کور بشه، مثلا نفرین کنه، و در زمان دو تا چشم او کور بشه. ما در اینجا نمیگیم اینا هیچ ربطی ندارن به هم، دو تا حادثه بود مقارن هم رخ داد، این یه چیزی گفت اونم اونطوری. ما رو به فکر فرو میداره، میگیم چطور محتوای این دعا یا این نفرین، چون نفرین هم دعای بر ضد کسی، درست مطابق افتاد با اون حادثه. اینجا رو میگن ربط معنایی. اینی که من میگفتم که در مسئله دعا فقط آزمونهای علمی رو نمیتوان به کار برد، چون اونا فقط ربط علی و معلولی رو میسنجن، ربط معنایی چیز دیگریست. ربط معنایی همون چیزیست که تو علوم انسانی بیشتر مورد توجه قرار میگیره. شما وقتی که یه کاغذی رو، مثال مارکس وبر است، یه کاغذی رو در یه صندوق میندازید، ظاهرش اینه که یه تیکه کاغذیست و و با یه نیروی، شما مثلا نیروی وارد میکنید و کاغذ میفته اون تو، چیزی بیشتر از نیست. اما معناش اینه که شما به فلان کس رأی دادی. این اصلا حالت علی و معلولی طبیعی رو نداره، یه معنایی در اینجا نهفته است. ببینید، اینی که من ابتدا گفتم و اصرار هم ورزیدم که دعا و نتیجه دعا ظاهراً با هم ربط علی و معلولی ندارن، آره همینطوره. اما اگه ربط معنایی با هم داشته باشن چطور؟ وقت در اونجا ما باید یه حساب دیگری باز کنیم. خب ببینید، من نگران پرواز هستم. معذرت میخوام از دوستان که سوالاتشون رو نمیتونم بگیرم، ولی انشالله جایی نمیره، اونها رو لطفاً بفرستند. عمری اگر بود و توفیقی و فرصتی و طاقتی، با امید حق جلسه بعد رو هم میتوانیم اگر سوالها برسه من باز به همین مسئله اختصاص بدم و بیشتر این موضوع رو بکاوم. فلحال اون چرا که در باب معضل الهیاتی بودن دعا منظور داشتم در میان نهادم، و همچنین عدم منافات دعا کردن با روش های علمی، گرچه که علم نمیتواند مؤید دعا باشد، چون در این زمینه اگر سخنی دارد بی سخنی است، چنان که گفتم. متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.